الرحیم.
در ادامه بحثمون، قبل از اینکه وارد بحث فیزیوکرات ها بشیم، اشاره جلسه قبل کردیم به آقای کانتیون، اقتصاددان خاصی که در اون عرصه در اوایل قرن 18 و اواخر قرن 18 و اوایل 1734 مرده، میشه اواخر قرن 18 اوایل قرن 18 و اواخر قرن 17. بله، یه اشاره به ایشون باید بکنیم و بعد وارد فیزیوکرات ها بشیم. کانتیون شبهتون نبوغ و نکات خاصی نسبت به اقتصاددانان هم عصر خودش در قرن 18 نداشته باشه، ولی یک ویژگی داره که اونا بین اقتصاددانان متمایز میکنه و اون این به که ایشون قالب فکری نیوتونی رو وارد دانش اقتصاد میکنه. ما در دانش علوم بشری مدرن در طول این 400 سال اخیر این مسئله رو داشتیم که وقتی که علوم مدرن شکل گرفتن و پیشرفت کردن، فیزیک و شیمی یک پیشرفت خاصی رو از خودش نشون داد. خب کسی مثل نیوتن پیدا میشه، کسی مثل بویل پیدا میشه و خیلی شیمیدان‌های دیگری، فیزیکدان‌های دیگری در عرصه نجوم پیشرفتایی رو میکنه. این سوال برای عالمان علوم اجتماعی پیدا میشه که چرا ما پیشرفت نکردیم؟ جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، حقوق، اون تحول و جهشی که در علوم فیزیکی اتفاق میفته در اونا اتفاق نمیفته. از همون موقع، شاید از قرن 16 17 اوایل قرن 17 یه سوالی و بعدها به شکل یک عقده‌ای در بین عالمان علوم اجتماعی مطرح میشه و اون عقده حقارت علوم اجتماعی ناگذاری میشه بعدها در قرن 19 و 20. و این یه واقعیت بوده، بالاخره علوم مدرن جهش کرده بودن ولی علوم اجتماعی به نوعی تغییر آنچنانی در خودشون نداده بودن. این مطلب از نظر بعضی ها، مخصوصا با توجه به حال و هوایی که در دوران مدرن شکل گرفته بود، نگاه های فیثاغورسی و نوفوساغورسی، توجه به مباحث مکانیستی، توجه به ریاضی بار شدن در علم، اهمیت ریاضی، به فکر بعضی ها رو انداخته بود نکنه ما مشکل روش داریم در علوم اجتماعی. اگر روشمون رو عوض کنیم، همون روشی که فیزیک و شیمی برای در واقع در پی گرفتن رو وارد بشیم، علوم اجتماعی هم رشد میکنه و پیشرفت میکنه. این ایده در کانتیون تجلی کامل پیدا میکنه، یعنی در بین اقتصاددانان نقطه عطفی که اقتصاد رو تبدیل میکنه به فیزیک علوم انسانی و اقتصاددانان میرن به سمت اینکه خودشون رو با مدل‌های فیزیکی مشابهت سازی و شبیه سازی کنن، از آقای کانتیون شروع میشه. این وجه منحصر به فرد کانتیونه. تفکر نیوتونی یه نظم منسجم متشکل شبکه‌ای بین تمامی عناصر مادی دنیا در قالب یک نظم ریاضیوار بزرگ ماشینی سعی کرده بود تعریف بکنه. کانتیون رفت به سمت اینکه با گرتبرداری از نیوتن سعی کنه اقتصاد و عناصر دخیل در مسئله اقتصاد رو هم همینطور در یک نظم منسجم شبکه‌ای کلان ماشینوار ببینه. البته هنوز نظم ریاضیوار در اقتصاد خیلی وارد نشده، هنوز ما نمی‌بینیم که ریاضی جدی گرفته شده باشه، اونو بعدها خواهیم دید در مکتب ریاضی در اقتصاد، ولی تا این حدش یک نوع تفکر نیوتونی رو میبینیم که مشابهت سازی میشه در عرصه اقتصاد. و بعد دنبال این میره، خب نیوتن عملا با مدل خودش عملا پویایی ها رو سعی میکنه پاسخ بده، چه عواملی باعث چه پویایی هایی میشن، تغییرات تحولات عالم فیزیک ناشی از چیه، اینا رو سعی میکنه توضیح بده. همینطور آقای کانتیان سعی میکنه تغییرات در جمعیت رو، در سلایق، در تولیدات، قیمتها رو سعی کنه در یک نظم کلان واحد توضیح بده. خب نحو تسویه توضیحات و تبیین‌های نیوتنی بحث قوه جاذبه و نیروی جاذبه بوده. مشابه اون در اندیشه اقتصادی آقای کانتیون اصل جستجوی منافع شخصی رو، پیگیری منافع شخصی رو و سود رو جایگزین اصل کشش و جاذبه نیوتنی میکنه. از نظر نیوتن تمام کرات آسمانی با قوه جاذبه با همدیگه مرتبط هستند، همدیگه وصل، همدیگه رو حفظ کردن. حتی فرمول ارائه داد برای محاسبه میزان نیرویی که جاذبه دوتا مجموعه است با هم. تمام این عالم رو قوه جاذبه کنار هم نگه داشته. حتی این دوتا جسم هم با همدیگه الان یه جاذبه بین خودشون هست در کنار یک جاذبه بزرگتری. خب ما هم می‌خواست، کانتیون هم می‌خواست عناصر متشتت اقتصادی رو با یک نظمی کنار هم مرتبط به هم بکنه، پیانگاکی، و بفهمه اینا چجوری از هم دیگه تأثیر و تأثیر میپذیرن. اون نحو تسویه که همه رو دوره هم جمع کرده نحو شخصی بود برای کانتیون. کانتیون در سه حوزه حرفاشو زده تو کتابش، کتابی که جیوانز از اون به گهواره اقتصاد سیاسی در واقع نام میبره. جیوانز چون خودش جز مکتب ریاضی محسوب میشده، این فیزیکی شدن اقتصاد رو فلاز روش خیلی علاقه‌مند بوده، از نظرش کانتیون آدم بزرگی بوده. امثال جیوانز در قرن 19 هم کانتیون رو بعد از 100 سال به نوعی گمنامی بزرگش میکنه. نکته اول در حوزه بازاره. کانتیون در اقتصاد قائل به سیستم بازارهای به هم پیوسته سازمان یافته است که همه با هم به نحوی متعادل با هم کار میکنه، مثل ظروف به هم پیوسته بوی. شما بعدها این رو در والراس میبینید، قانون تعادل عمومی و بازارهایی که به هم ارتباط دارن. از نظر کانتیون عوامل، عاملان اقتصادی، ساکنین شهر اقتصاد به وسیله وابستگی متقابل به هم پیوستن و نهادهای این سیستم هم در خلال زمان حسب نیاز و ضرورت تکامل و تحول پیدا میکنه. در این سیستم بازار کار میکنه، افرادی هم هستن مثل کارآفرینان که دنبال منافع شخصی خودشون هستن، با این منافع شخصی پیگیری کردن خود به خود کلیه مبادلات و جریانات رو بدون اینکه دولت بخواد از بالا کنترل بکنه هدایت میکنن و در یک حالت تعادلی حفظ میکنن. توی تصور کانتیون دولت یا شهریار یا پادشاه به عنوان یک کانونی که از اون بالا نظم به سیستم بخواد منتقل کنه حضور نداره. شهریار یه نقش بسیار محدودی داره و سیستم بازار میتونه بدون دخالت دولت بهترم عمل بکنه. خب حالا این حرفای کانتیون مال اوایل قرن 18ه، چون 1734 فوت شده. دقیقا موازیش در فیزیوکراسی خواهیم دید که در این زمان اساسا اصل در نگاه و جریان حاکم فکری این بوده که دولت باید کمترین دخالت رو بکنه، خود اقتصاد نظم طبیعی داره. خب کانتیون هم فیزیوکرات نبوده و منتها همزمان و هم عصر اونها داشته این حرف رو میزده. جریان فکری حاکم در اون فضای فکری اون موقع همین بوده که بگیم دولت کم کم نقشش رو باید کمتر کنه، بازار خودش میتوانه. عرض کردم توی یک فضای نزدیک 200-300 ساله اقتصاد رفته به سمت استفاده از روش ها و رویکردهای مدل سازی فیزیک، خودش خواسته شبیه فیزیک، علم فیزیک در بیاره. بعضی وقتاش یک کسی از بیرون بیاد تخت شما رو اینجا ببینه تو کلاس، انقدر شما ریاضیوار و مدل نویسی کردید که فکر میکنه وارد کلاس فیزیک شده. تو این فضای 100 ساله قرن 18 اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 که این عقده حقارت علوم اجتماعی شکل گرفته، خیلی‌ها تو این فکر بودن و خیلی ها اقدام کردن. این حرف شده بود فضای رایج که علوم انسانی و اجتماعی هم اگر خودش رو شبیه فیزیک و شیمی کنه، از روش های اونا استفاده کنه، رشد میکنه. حالا کی اون نقطه عطف قضیه میشه؟ کتابی مینویسه که در تاریخ ماندگار میشه، کانتیان. نه اینکه کانتیان شروع کرده، هیچ کدوم از این آغازهاش نقطه‌ای نیست. تو یک فضای جریان‌های مختلف شکل می‌گیرن، فضای عمومی میشه. اونطا معمولاً مدال گردن یکی انداخته میشه. اون یکی در دانش اقتصاد کانتیانه. آدام اسمیت نیست. آدام اسمیت نسبت به کانتیان خیلی متأثر بوده. آدام اسمیت هم ادامه همون مسیره که سعی می‌کنه از اقتصاد یک نظم ماشینوار ارائه بده، فیزیکش بکنه. ولی ما عملاً باید 70-80 سال قبل از آدام اسمیت اسم از کانتیان ببریم و کتاب کانتیان. بحث از روش تجربی الزاماً نیست، بحث از یک نگاه به عالم هستی، نگاه به عالم اقتصاد، اکانومی، که این عالم اقتصاد آیا یک نظم ماشینوار بزرگ دارد. این غیر از بحثه، یک بیشتر اپروچه تا متد، بیشتر نگاه شما به هستی شناسی شما از پدیده‌های اقتصادیه تا متدولوژی شما نسبت به شناخت اقتصادی. توی بحث قبلی عرض کردیم که وقتی که ما میبینیم که رنسانس فکری اتفاق میفته، دو تا مکتب فلسفی که از قدیم و ندیم با هم دیگه دعوا داشتن و رقابت داشتن، مکتب ارسطویی افلاطونی و مکتب فیثاغورسی، اینا مکتب فیثاغورسی و نو فیثاغورسی حاکم میشه. در مکتب نو فیثاغورسی جهانبینی و هستی شناسیشون مبتنی بر عدده، مبتنی بر کمیات، میگه این عالم تشکیل یافته از کمیات. و بعد نو فیثاغورسی اضافه میکنن رابطه بین اجزای این عالم هم در یک قالب نظم ریاضی شکل میگیره. خب حالا بس برای کشف عالم بیرونی من باید نظم ریاضی پیدا کنم، یا باید چیزایی که مشاهده میکنم و در قالب‌های ریاضی وار بریزم. مثلا من باید تابع بنویسم، من باید اتحاد بنویسم، باید معادله شد بنویسم. این میشه نظم ریاضی وار. همینو تو اقتصاد ما میبینیم که قائل شدن بر این که رابطه بین پسنداز و سرمایه گذاری و مصرف و رشد اقتصادی و تورم، خب اینا اجزایی هستن، چه رابطه هایی با هم دارن. کسی ممکنه اینا رو در رابطه‌های نهادی و حقوقی تعریف کنه، تبیین کنه. حالا اگه شما بگید نه اینا رابطه‌های ریاضی وار دارن با هم، پس در یک نظم ریاضی شکل می‌گیرن روابط بین اینها، می‌ری به سمت اینکه تحلیل ریاضی بکنید. خب طبیعی مهم برای ما اون تغییر جهان‌بینی و تغییر رویکرد در شناخت دنیا رو یک ماشین بزرگ ریاضی وار می‌بینه، دنیای فیزیکی رو. حالا امثال کانتیون میخوان دنیای اقتصاد رو یک ماشین بزرگ ریاضی وار ببینن، که اگه شما بگی چرا یک کسی تولید شد، چرا یه جای رکود شد، چرا بیکاری پیدا میشه، میگه من باید نظم ریاضیشو کشف کنم بگم چرا رکود شد، چرا بیکاری شد. خب کانتیون برای اینکه این مدل ماشینیشو بسازه داره اجزا رو به هم پیوند میده. اگه دقت کنید بازار رو مطرح کرد، عاملان اقتصادی در یک نظم وابستگی متقابل به هم حضور دارن. عاملان اقتصادی از نظر کانتیون دو دستن، یک افرادی که غیر از سلطان و مالک، سلطان و مالک و مالکین زمین در واقع، اونا جدا، اونا رو گذاشته تو رأس هرم، اونا بازیگران اصلی اقتصاد از نظر کانتیون نیستن. و بعدها از زبان خیلی خواهیم شنید که این تمثیل رو که اگر سلطان و ملاکین خب شب بلند شیم، صبح شب بخوابیم صبح بلند شیم، بگن که اینا مردن، چه اتفاقی روی اقتصاد میفته و روی کره زمین میفته؟ هیچی، چند روز عزای عمومی اعلام میشه و پارچه سیاه میکشن و بعدش هم هر کسی به سر جای خودش. ولی اگه یه روز صبح بیدار شیم بگن کشاورزا مردن، بگن نونواها مردن، کل زندگی بشریت مختل میشه. حالا این تمثیل افراطی قضیه است نسبت به اینکه سلاطین و ملاکین، طبقه اشراف در حوزه اقتصاد وجود خارجی لازمی ندارن، در زنجیره تولید ارزش مشارکت جدی ندارن. از نظر کانتیان به استثنای سلطان و مالکی که با اونا کار نداریم، افراد به دو طبقه تقسیم میشن، افراد یا مزد بگیرن یا کارآفرین. کلمه کارآفرین از نظر کانتیان تعریف خاص خودشو داره، یکمی بزرگتر از تعریفی که امروزه از کارآفرین ما مطرح میکنیم. افراد در فرآیند تولید یا به شکل مزد بگیر میان فعالیت میکنن، مشارکت میکنن، مزد میگیرن میرن، یا ریسک میپذیرن، صبر میکنن، در فرآیند تولید مشارکت میکنن ولی ممکنه کمتر یا بیشتر گیرشون بیاد. اینها دسته دومی هستن که مزد نمیگیرن. مزدهای برای مزدهای نامعین کار میکنن در مقابل قبلی ها که مزدهای معین میگیرن. خب در این تعریف آقای کانتیون، کسانی مثل بازرگانان دوزو کارآفرینان تو وقتی جنس رو میخره تا ببره بفروشه، معلوم نیست بعد این جنس کم میشه، زیاد میشه، قیمتش خریدش خوب میشه، بازار پیدا میکنه نمیکنه. و حتی گدایان و دزدان هم جزء کارآفرینان محسوب میشن، چون دستمزد معینی ندارن، معلوم نیست چی گیرشون بیاد. خب عامل اصلی پویایی در اقتصاد افرادی هستن که مزد نامعین دارن، یعنی همون کارآفرین ها از نظر کانتیون. کانتیون در اقتصاد قائل به سلسله مراتب شد پس، و افراد رو حسب سلسله مراتب ها میچینه. نقش حیاتی، پرنفوذ و منتشر شونده رو به کارآفرین ها میده، یعنی کارآفرین ها هستن که اقتصاد رو پویایی و تحرک میده. به مالکیت خصوصی توجه داره، اقتصاد رو شبکه ای از مبادلات متقابل میدونه و این مبادلات متقابل چیزی که اینا رو به هم دیگه وصل میکنه، وابستگیشون نسبت به همه در بدنه اقتصاد. هر فردی همزمان هم تولید کننده است و از سوی دیگری مصرف کننده است. کارآفرین هم حتی همینه، در همین اینا به هم دیگه وابستن. خب آنچه که باعث پویایی بین اینا میشه نفع شخصیه و وابستگی متقابل. از نظر کانتیان نکته دوم مسئله رقابته. البته باز تعریفش از رقابت یک کمی فراتر از رقابتی که ما الان میفهمیم. رقابت نوعی زد و خورد و برخورد همیشگی است که بین طبقات اجتماعی هست و تا اینکه هر کسی دنبال سود خودشه، مشتریان دنبال به دست آوردن بهترین کالا هستن با کمترین قیمت و تولید کنندگان هم بیشترین رو میخوان. نکته دیگه این که آقای کانتیون توجه میکنه به مسئله ارزش ذاتی و قیمت. در بلند مدت قیمت رو ناشی از اندازه هزینه حقیقی میبینه، هرچند که به ارزیابی های ذهنی در قیمت های کوتاه مدت و نوسانی که قیمت کوتاه مدت داره توجه میکنه. دقت کنید بحث این که قیمت از دو بعد ذهنی، ترجیحات من و بعد هزینه تشکیل شده، نگاهی که دارن اینه که اصل قیمت، روند حقیقی قیمت در بلند مدت بر اساس هزینه هایی که شده، هزینه تمام شده کالا چقدر، واقعا این چقدر هزینه تمام شده داره، خب معلومه این چقدر روش کار شده، مثلا 100 واحد، این میشه اون قیمت ذاتی طبیعی. البته در کوتاه مدت ما بول این قیمتی نوسان داریم، یه روز پایین میاد یه روز بالا میره. اینجاست که ارزیابی ها و ترجیحات ذهنی افراد در کوتاه مدت میتواند قیمت رو حول اون قیمت طبیعی تغییر بده. کانتیون به این قضیه به خوبی توجه کرد. جالبه میتونیم بگیم که مکتب شومپیتر که به کارآفرین توجه داره، ما 200 سال قبل از اون در کانتیون توجه به کارآفرین میبینیم. از نظر کانتیون کارآفرین ها کسانی هستن که حق ورودی برای عرصه اقتصادی عملا نمیدن، خیلی کمه، ولی خب آمد و رفتشون آزاد نسبت به بقیه، ولی تحمل ریسک دارن. جوهره فعالیت کارآفرینی تحمل ریسکه. جمله مال ایشونه دارم ازش میخونم. این کارآفرینان هرگز حجم مصرف رو در شهرشون نمیدونن و حتی نمیدونن تا کی مشتریانشون از آنها میخرن. میبینن که رقبایشون همه روزه کوشش میکنن تا کسب و کار رو از دست ایشان بربایند. یعنی بین خود کارآفرینان رقابت صورت گرفت و همه اینا سبب میشه که تردید بینشان آنقدر زیاد شود که در بین آنها همه روزه ورشکستگی میبینیم. عامل ریسک رو داره در واقع مطرح. کانتیون به رابطه‌های بین بازار محصول و بازار منابع، بازار نهادها توجه میکنه. باز چیز حدود 150 سال 200 سال قبل از بالراس صحبت از مفهوم تعادل عمومی میکنه. کانتیون به حوزه اقتصاد کلان هم توجه داره. ایشون معتقده که افزایش و فراوانی پول، حالا زمان مرکانتیلیست رو در نظر داشته باشید، میخواد تبیین کنه که پول اضافه شد، چرا به جای اینکه نعمت بشه نقمت شد. میگه وقتی فراوانی پول حاصل میشه دو حالت داره، پول دست کی بیفته؟ دست یه عده‌ای که پولو بگیرن شروع میکنن به وام دادن، یا یه عده‌ای که پولو بگیرن شروع میکنن خرج کردن. خب معمولا طبقات بالا اهل خرج زیادی نیستن، یا خرجشون رو کردن شکمشون سیره، پول زیادتر دستشون بیاد با اونا وام میدن. طبقات پایین نه، پول دستشون بیاد سریع خرج میکنن، میل نهایی به مصرفشون طبقات پایین بالاتر. همین رو توجه کرده بهش، میگه که اگر پول دست پولدارا بیفته که وام میدن، خب منجر به کاهش نرخ بهره میشه، عرضه وام میکنن نرخ بهره کم میشه. ولی اگه دست دومین گروه بیفته، اونا شروع میکنن به خرج کردن، خب سیگنال میفرستن به سمت تولید، افزایش تولید اتفاق میفته. افزایش تولید باعث پیشبینی سود مورد انتظار میشه برای تولیدکننده. تولیدکننده میرن به سمت سرمایه گذاری بیشتر، تقاضای وام بیشتر میکنن، نرخ بهره افزایش پیدا میکنه. پس دو حالت پیدا میشه، پول اضافه پیدا شه ممکنه نرخ بهره افزایش پیدا کنه، ممکنه نرخ بهره کاهش پیدا کنه. شما الان برعکس در مدل ISLM میگید پول زیاد شه، LM به سمت راست شیفت میکنه، بهره پایین. این در واقع تحلیلش با اون تحلیل تفاوت دارید. مبتنی بر حرفای جان لاک، در ادامه بحث جان لاک صحبتی میکنه که رابطه مقداری پول رو توجه کرده. میگه که بالاخره پول افزایش پیدا کنه، دو قرن اخیر هم از آمریکا به اروپا آورده شده، بالاخره قیمت ها افزایش پیدا کردن، رابطه مقداری پول رو تاکید کرد. منتها میگه چیزی که برای ما به عنوان دانشمندان اقتصادی مهمه اینه که بدونیم پول از چه طریقی و به چه نسبتی باعث افزایش در سطح قیمت ها میشه. یعنی اگه 10% بره بالا، چند درصد سطح قیمت ها بالا. خب کانتیون در اندیشه اقتصادی خلاصه جایگاه خاص خودشو داره. دقت بفرمایید، یک گام عقب‌تر از آدم اسمیته، ولی به نوعی همزمان آدم اسمیت در زمان ایشون، در زمان فوت ایشون، یک جوانکی بود یا یه جوری در انتهای مرکانتیلیست هاست و در دقیقا اواسط فیزیوکرات ها. رد میکنم کانتیون کجاست؟ اواخر مرکانتیلیست ها، اواسط فیزیوکرات ها، در تلیعه کلاسیک ها. و این حرفایی که میزنی این ستا رو یه جوری با همدیگه جمع هم کرده، از این جهت هم قابل اطمینان، قابل اهمیت. آدم اسمیت در کتاب ثروت ملل خودش از کارهای کانتیون نام میبره و در واقع نشون میده که چقدر متاثر بوده از کانتیون اسمیت. اینو باید جدی گرفت، اسمیت خیلی متاثر از کانتیون. کانتیون در 1734 در خواب به وسیله خدمتگزاری که اخراجش کرده بوده به قتل میرسه و قاتل برای پوشوندن اقدام خودش خونه رو با آتیش میکشه. برای همین قبر نداره که بری سر قبرش. خب ما الان رسیدیم به اوائل قرن 18 هم، اواخر مرکانتیلیست هاست و هنوز کلاسیک ها شکل نگرفتن. مرکانتیلیزم هم همونطور که دیدید دچار ضعف هایی شده، در عرصه هایی نتونسته پاسخ لازم رو بده و داره عملا کنار میره. در این مدت همونطور که جلسه قبل گفتم، دربار فرانسه به دلیل قوتی که دولت توش داشته همیشه یه عده از اندیشمندان رو دور خودش جمع کرده که بعد از اینا کم کم وجهه اقتصاددان به خودشون میگیرن، حرفاشون خونده میشه و ما اینو در انگلستان شاید به این شکل نمیبینیم. افرادی پیدا میشن که در ارتباط قوی که با دربار فرانسه داشتن وارد عرصه اقتصاد میشن. بیشتر ورودشون البته از منظر زمین بوده و چیزی که ما امروز اسمش اقتصاد روستایی میگیم، بیشتر دارن مدل میدن برای تحلیل فضای اقتصاد کشاورزی نه اقتصاد صنعتی. هنوز اقتصاد صنعتی آغاز شده ولی انقلاب صنعتی هنوز تبدیل به یک پدیده‌ای که اقتصاددانا بخوان رو بررسی کنن نشده. پدیده‌های رایج و مشکلات و سوالات اقتصادی رایج، همین بحث ملکیت و زمین و کشاورزی و افزایش تولید کشاورزی و تحولات جمعیت شناختیه، بعد به مسائل بازرگانی و تجارت، پولی که از تجارت داره میاد و بحث مرکانتیلیسم و در فضای حکومتداری هم بحث مالیات، اینا که از کی چقدر مالیات بگیره. این وسط هنوز انقلاب صنعتی تبدیل به پدیده قابل مطالعه نشده. دقت کنید تا 1778 شما از اوایل قرن 19 از اوایل 1700 تا 1778 یه 100 سالی رو، حالا کمتر از 100 سالی 80 سالی رو بذارید برای دوره فیزیوکراسی، می‌خوایم این دوره رو مرور کنیم. این دوره در فرانسه شکل می‌گیره. آدم گنده‌شون که رهبر و پیامبر این مکتب بوده کسی به اسم دکتر فرانسوا کنه، دکتر بوده، واقعا پزشک بوده، دکتر مفهوم پزشک، پزشک بوده، در دربار فرانسه بوده و خانم پومپیدور هم خیلی دوستش داشته و همین بهش خیلی فضا میده. این آقای دکتر کنه چون دکتر بوده بحث گردش خون رو در بدن میشناخته، سعی میکنه در اقتصادم یه همچون قالبی رو طراحی کنه. گردش خون 200-300 سال قبل از اینکه توسط هاروی و قبل از اون یه نفر به اسم اگر اشتباه نگم تروسو در اروپا مطرح بکنه، توسط خدمت مثلا مسلمان ها بحث شده، کتاب های مسلمان ها پر از بحث گردش خون بوده، ولی خب با یک فاصله 200 ساله ای اروپایی ها به اسم خودش ثبت کردن کشف گردش خون. اما حالا ما با اونش کار نداریم، با این کار داریم که اگر کانتیون از نیوتن داشته گرته برداری میکرده که اقتصاد رو شبیه یک نظام فیزیکی نشان بده، کنه همزمان در فرانسه اقتصاد رو سعی میکرده مبتنی بر زیست شناسی و بیولوژی بنویسه. این یه نکته خیلی خیلی مهمه. دانش اقتصاد یا سعی کرده استعاره بگیره در مدل سازی و تبیین خودش، در الگو سازی و معرفتی خودش از فیزیک یا از زیست شناسی در 400 سال اخیر. الانم بعد تو قرن 21 خیلی از پیشرفت‌هایی که در دانش اقتصاد می‌بینیم، تئوری‌های پیچیده‌ای که جدید میان، می‌بینیم که اینا خیلی بیولوژیکن. مثلا شما اقتصاد سنجی مدل سازی می‌کردید، خب خیلی نگاه فیزیکی داره، تابعی و فیزیکی. الگوریتم ژنتیک دقیقاً مدل سازی ریاضی پیچیده‌تر از اقتصاد سنجیه، منتها پایه‌هاش بیشتر تو بیولوژی و ژنتیکه تا در فیزیک. علوم انسانی همیشه نیاز، چون پیچیدگی داره، دقت کنید، چون عالم علوم انسانی خیلی پیچیده‌تر از عالم فیزیکیه، برای بیان مطالبش، برای تبیینش نیازمند یه سری استعاره بوده، نیازمند یک ساختهای ذهنی بوده، مدل‌های ذهنی معرفتی بوده که بحثو بریزه تو اون، ولی نمیتونسته بگه مطالبش پیچیده است. برای همین خیلی از علوم دیگه استفاده میکنه علوم انسانی و از مدل‌های اونا استفاده میکنه برای تقریب به ذهن. مثلا ما میخواییم بحث، مثال میگم، بحث قوه جاذبه و دافعه رو در فلسفه توضیح بده شهید مطهری، میاد میگه مثل عالم فیزیکی که جذب و دفع وجود دارد، درخت جذب میکنه، یعنی از استعاره ها استفاده میکنیم. ما الان هم برای اینکه علوم انسانی جدید تولید بکنیم نیازمند استعاره ایم. دنیا هم در تحولات علوم انسانی خودش میبینیم داره استعارهای جدید کشف میکنه و استفاده میکنه. اینو خوب یا بد در یک تاریخ حتی 2000 ساله بشری میشه ادعا کرد که علوم انسانی اجتماعی هیچ وقت از استعاره ها دور نبوده و تحول و پیشرفتش و تولید جدیدش هم منوط به یافتن استعاره‌های جدیده. اینو داشته باشید داخل پرانتز، بحث فلسفه علمیه، من ازش میام بیرون. ولی بدانید که اگه شما میخواید علوم انسانی جدید تولید بکنید، باید استعاره‌های جدید داشته باشید. ما استعاره نداریم در علوم انسانی اسلامی، قدرت جذب استعاره، تولید استعاره برای بیان حرفامون نداریم. در تاریخ اینجا الان میبینیم اقتصاد اصلی فیزیوکرات ها پایش میشه زیست شناسی نه فیزیک، کلاسیک ها پایشون رو فیزیکه. اینو به عنوان یک دوگان تو ذهنتون داشته باشید. خب دکتر کنه پزشک بوده، گردش خون رو میبینه، میگه من جریان درآمدی اقتصادی رو مثل گردش خون میبینم، عناصر و عاملان و بازیگران اقتصادی هم مثل ارگان ها و اندام های بدن میبینه. حالا میره سراغ این که بگه بدن اقتصاد چه ارگانهایی دارد، این ارگانها به هم چه بدرستونی میکنن، کی تو این ارگان مهمه، کی مغزه، کی قلبه، و جریان پولی در این درآمدی مثل یک فلو خونی داره این سیستم رو. بس اگه جایی مثلا ما گفتیم آقای کنه نظر تو تکاثر چیه، میگه تکاثر مثل اینکه خون یه جایی متوقف شه، خب اندام ها میمیرن و تکاثر خوب نیست. ببینید با این استعاره حرف خودش رو در زمینه اقتصادی میخواد بزن. خب ما با کسانی دیگه هم این وسط با اسامیشون مواجهیم، غیر از دکتر کنه که اسم کتابش اول چند کتاب داره، اسم یکی از کتابش آزمایش حسی در اقتصاد حیوانیه، و بعد کتاب داره به اسم جدول اقتصادی. کتاب در 64 سالگیش منتشر میشه 1758، و جدول اقتصادی کنه مهمترین کتابشه. کلمه جدول خود در واقع فرانسویش تابلو اکانومیکه، تابلو اکانومیک، اونطوری کلمه رو به جدول ترجمه کرده از اول. اما چیزی که شما خواهید دید بیشتر یک ترسیمیه از گردش پول و درآمد در اقتصاد. جدول به اون مفهوم عدد و اینها نیست. نه، دانشی به اسم اقتصاد در دانشگاه هنوز نداره. فیزیوکرات ها اولین کسانی بودن که عملا باید بگیم که دانش اقتصاد رو پایه نهادن و به اقتصاد هویتی متمایز نسبت به دانش های فیزیک و شیمی و اینا دادن، گفتن اقتصاد هم یک علم است. این اساسا با فیزیوکرات ها شروع شد. قبل از اون 1621 دومون کرتین کلمه اقتصاد سیاسی رو به کار برده، منتها به عنوان یک مجموعه حرفای ادبیاتی، اما اینکه به شکل علم در بیاد و تمایز پیدا بکنه ما از فیزیوکرات ها میبینیم. کلمه فیزیوکراسی رو ترجمه کرده به مکتب حکومت طبیعت، فیزیو یعنی طبیعت، کراسی یعنی حکومت، حکمرانی، فیزیوکراسی یعنی حکمرانی با خود طبیعت. در زمانی که این اقتصاد در واقع فیزیوکرات ها آمده بودن، قبل از اونها حداقل دو جریان مهم در تاریخ اقتصاد حضور داشته. همه اون جریان ها هم دنبال این بودن که بگن ثروت چگونه تولید می شود و چگونه باید توزیع شود. هنری چهارم میگه که مهمترین هدف اقتصاد اینه که مرغ بریان در سر سفره مردم بیاد، اگه این اومد اقتصاد خوب است. مرکانتیلیستا خب رفته بودن سراغ طلا و نقره و پول و بواسطه دیگه یکی از مرکانتیلیست بود. سوسیالیستا از همون موقع هم بودن، یعنی سوسیالیستا قرن 14 و 15 هم شما برید هستن. سوسیالیستا کیان، حالا اینجا کلمه سوسیالیسم میگیم، اون موقع به اسم سوسیالیست خوانده نمیشدن، ولی همیشه کسایی بودن که دنبال رعایت مساوات بودن، تقسیم ثروت بودن، الغا و محدودیت در مالکیت رو دنبال میکردن و میگفتن که اگر ما میخواییم جامعه ثروتمند بشه باید بریم این جامعه ثروتمند رو مهندسی کنیم، مهندسی اجتماعی، دخیل شیم توش، وارد بشیم و سعی کنیم با قراردادهای خاصی، با تعریفهای خاصی جامعه مطلوب رو تعریف کنیم. ما اینجا الان یک دوگان طبیعت و دوگان قرارداد اجتماعی. این نگاه طبیعت عملا قائل به اینه که اقتصاد مبتنی بر یک قوانین طبیعی میچرخه. جمله مطلبش رو پیدا کنم. و نظام طبیعی که خداوند ساخته به در عالم هستی شکل گرفته و انسان در ساختن اون نقشی نداره، انسان فقط باید اون رو پیدا کنه و تبعیت کنه. یعنی خودش بهترین جواب ها رو میده، بهترین جواب چه به لحاظ رشد اقتصادی چه به لحاظ توزیع ثروت از نظام طبیعی. مقابل این ما کسانی داشتیم همیشه که قائل بودن باید یک نظام اجتماعی قرار دادن، یک نظام اجتماعی شکل بگیره. این نظام اجتماعی مصنوع دست بشره، بشر اینو تعریف میکنه. بشر میاد یه جوری میچینه امورات رو که پولا جمع میشن دست اینا، به اینا میشه فرق. خب میشینیم قاعده های مادی رو عوض کنیم، پولا به اینا برسونه به تو. مالکیت یک قراردادیه که شما با هم دیگه کردین، حسب این قراردادها یه چیزایی رو به یه جایی تخصیص میدید به یه جایی تخصیص نمیدید. ارث یه چیزی که انسان ساخته، طبیعت که نساخته ارثو که. شما ارث ساختی، پولا از دست ایشون هی منتقل به بچه‌اش همش دست اینا میمونه، دست شما نمیرسه. پس قراردادهای اجتماعی و نظام‌های اجتماعی مصنوع دست بشر تعیین میکنه بهترین جواب چیه و بدترین جواب. خود ساختی طبیعت نگفته بهترین جواب چیه بدترین چیه. تو این نگاه عالم انسانی و علوم اجتماعی انسانی هیچ ربطی به عالم فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی نداره. خب خودتی تصمیمایی که گرفتی تو این نگاه نه، یه عالم انسانی هم یه جزء از این عالمه. چطور این عالم که فیزیکی فتوسنتز داره، شتاب داره، سرعت داره، مکانیکی داره، کار میکنه، یک نظم خودبنیاد داره، ما هم یه جزئی از این دیگه، ما هم یه نظم خودبنیاد بینمون خدا قرار داده یا هستی قرار داده، بر اساس اون ما میتونیم بهترین جوابها برسیم. این دوران بین نظام طبیعی و نظام اجتماعی همیشه تاریخ بوده. حالا فیزیکدانها و کلاسیکها مبتنیان نظام طبیعی فکر میکنن، سیاسیستها و مساوات طلبان و مارکسیستها مبتنیان نظام اجتماعی. تفاوتشون اینجاست که این میگه عالم انسانی ساخته دست خود بشر است، این میگه عالم انسانی ساخته دست بشر نیست. پایه هاش و بنیان هاش نظم طبیعی، خدا اینجوری ما را آفریده. حالا جمع دوتا قابل جمع هم نشدن با هم، اگه جمع هم شدن جمع جبری شدن در طول تاریخ اندیشه اقتصادی. ما در اندیشه اسلامی است که جمع بین این دوتا رو به خوبی میبینیم و اقتصاد اسلامی اصلا دوچار این مشکل از اول نمیشه. هم قائل به مبانی طبیعی هستیم، هم قائل به نحوه ورود انسان به مسائل، و اینها رو با هم تونستیم توی یک نظم منسجم میکنیم. این رو داشته باشید تو ذهنتون. از این به بعد تمامی دعواهایی که خواهیم دید یه پایش این دوگانه، یکی از دوگانهای معروفی که خواهیم داشت. فیزیوکراسی پایش بر اینه که میگه نظم طبیعی سازنده است. خب پس اگر دعوای مرکانتیلیستا برای آوردن مرغ بریان بر سر سفره مردم این بوده که از روش تجارت و بازرگانی و موازنه منفی میتونیم اجرا کنیم برای دیگران و موازنه مستد برای خودمون، سوسیالیستا دنبال این بودن که از راه ایجاد اجتماعی نوین مهندسی اجتماعی کنیم، جامعه جدید رو بسازیم، یه مدینه فاضله‌ای رو ما میتونیم مهندسی بکنیم از طریقای مختلفی که پیشنهاد داشتن تا ثروت افزایش پیدا کنه. خب اینجا راه سومی رو ما توی فیزیوکرات ها میبینیم که قائلن که تمامی عالم قوانینی دارن و افراد تابع این قوانین هستن، قوانینی قابل تحسین که هر کس یک بار چشم بگشاید بدیهی بودن آن را در میآورد، قوانینی که هیچ فرد برخوردار از خردی نمیتواند حاکمیت آنها را منکر شود، و همچنان که در مورد قوانین هندسه چنین انکاری وجود ندارد. خب این نوع نگاه به عالم که قوانینی وجود دارند و بدیهی هم هستند باعث میشه که فیزیوکرات ها شکل بگیرند. آنچه که شکل میگیره از نظر دونمورد یکی از این متفکرین میگه تنها یک مکتب نبود، بلکه علم جدید بود، علم اقتصاد. پس پایگیری اقتصاد مفهوم یک علم مجزا اینجا دیده میشه. فیزیکرات ها اولین کسانی بودند که از علوم اجتماعی به معنای کامل کلمه تصویر جامعی در ذهن داشتند. تا اون موقع علوم اجتماعی مجموعه حرفایی بود که این ورور زده شده بود. آنها ثابت کردند که امور اجتماعی، یعنی امور انسان ها، پدیده های انسانی به وسیله روابط ضروری که آنگاه کیوی به یکدیگر پیوسته است. افراد و حکومت ها کاری جز این ندارند که آن ضرورت ها را درک کنند و مشی خود را بر آن منطبق سازند. شما نمیسازید دنیا رو، روابط بین پدیده های انسانی رو شما نمیسازید، طبیعی وجود داره، شما فقط باید اونا رو کشف بکنی، خودتو منطبق با اونا بکنی. بخوای مقابل اونا وایستی، اونا رو تخریب بکنی، این قوانین طبیعی رو، بدبختی و فلاکت گیرت میاد. خب فیزیکرات ها اسامی رو ازش میخونیم، ولی در کل بدونید که خیلی اهل نوشتن نبودن تو این 80-100 ساله خودش، تو این یه قرن خودش، ولی خب تأثیرات شگرفی گذاشتن. ما فیزیکراسی رو کامل با دقیق و با دقت زیادی من میخونم این فصل رو، به دلیل اینکه معتقدم همه آنچه رو که شما امروز به اسم کلاسیک و نظم بازار رو اینا میبینید، پایه های فلسفیش رو اینجا باید بفهمید. بیشتر سخنران بودن و همین نوشته زیادی ازشون نیست، یا شاگردانشون بیشتر جمع‌آوری کردن حرفاشون رو. خب دکتر کنه که کتابش معروف بود، خیلی ها گفتن این مثل سقراطه دنیای معاصر بوده براشون. کتابای زیادی هم نوشتن شاگردانش. از افراد دیگه ایشون مارکی دومیرابو، دوی که میگیم اون دوی فرانسه است دیگه، یعنی حرف تعریفشه میرابو، میتونی اسم خلاصش بگید مارکی میرابو، حالا دومیرابو میگیم. دومیرابو پدر خطیبی بوده که در انقلاب فرانسه حسابی سرکش و تند سخنرانی میکرده، این باباش بوده، میرابو معروف نبود. کتاب داره مثلا دوست انسان ها 1756، بعد 1760 کتاب می نویسه مثل نظریه مالیات ها، 1763 کتاب می نویسه مثل فلسفه کشاورزی. دقت کنید دوران دوران پویاییه، متفکرینی پیدا شدن کتاب می نویسن، نظریه می دن، نظریه مالیات، نظریه کشاورزی، فلسفه کشاورزی. توی دوره محدودی شما گویا یه فرکانس بالایی از تولید دانش و اندیشه و کتاب نویسی میبینید، این خیلی مهمه. نفر بعدی کسیه به اسم مرسی دولاویه. مرسی دولاویه عضو پارلمان بوده، 1767 کتاب نظام طبیعی و اساس جوامع سیاسی رو مینویسه، که این آقای دونمور دوباره اسم کتابش میذاره تألیف شریف، اینقدر مهم بوده چون مجموعه کاملی از معتقدات مکتب فیزیکراسی رو مرسی دولاویه در واقع جمع کرده تو اون کتاب. دوپون یک اقتصاددان دیگه ایه، تو 24 سالگی 1761 کتاب فیزیکراسی یا قانون اساسی مفیدترین حکومت برای نوع بشر رو می‌نویسه، تو 24 سالگی. پس حکومت طبیعت رو مطرح می‌کنه. دیگه از افراد معروفشون آقای لوترونه، حالا تاریخ اینا رو خودتون میتونید بخونید. لوترون هم دادستان بوده، ببینید افراد حقوقدانن، سیاستمدارن، عضو پارلمانن، ولی متفکرن. همین لوترون، یا تعبیر بخوام فرانسوی اسمش بخونیم لوترون، این دادستان دادگاه جنایی اورلان بوده، 1776 دقیقا همون سالی که ثروت ملل چاپ میشه، کتاب مصالح اجتماعی ارتباط آن با ارزش پول و صنعت و تجارت رو می نویسه. پس ببینید ما نگاه خطی و ساده به طبیعت به تاریخ نداشته باشید که همه جا سکوت بوده یه دفعه کتاب چاپ میشه به اسم ثروت ملل. فضا خیلی فضای پویاییه و کتابهایی در عرض ثروت ملل کم نوشته نشده، این کتابهایی که اسپوردیم کتابهای کمی نبوده. فرد دیگه آب بودو 84 تا رساله می نویسه، رساله های کوچک کوچک در مورد تجارت غلات، مدخلی بر فلسفه اقتصادی. کشیش دیگه میاد به اسم آب ربو، باز جالبه دادستان، بازرگان، پارلمانی، پزشک و کشیش، انواع شخصیت ها در حرف مختلف دارن تو عرصه اقتصاد مطلب فکر میکنن. اقتصاددانان دارن، اولین اقتصاددانان این تیپی هست. آبر ربا کشیشه، یا باده امیر ناحیه مرزی، یا امیر ناحیه مرزی متفکر اقتصادی کتاب می نویسه، ملخص اصول علم اقتصاد 1771. این کتاب هاست که اجازه میده ما بگیم علم اقتصاد داره یک هویت و شخصیت استقلالی پیدا میکنه. 1771 اصول علم اقتصاد. بعد تورگو میاد، تورگو 1726 متولد شده، 1781 فوت شده. تورگو آدم معروفیه، بعدها بیشتر خواهیم دید، خیلی آدم بزرگیه و در مورد پول کاغذی، اسکناس، ویژگی‌هاش چیه؟ 1748 کتاب نوشته، یعنی وقتی که 22 سالش بوده. ببینید این چه سیستمیه که مثلا فرض کنید که متفکرین ما مثل زکریای رازی، ابوعلی سینا، تو اون سیستم حتی تو جوانی بعضی وقتا رساله های بزرگ می نویسن. حتی شما بیایید نزدیکتر، شهید صدر 18 سالگی میشه مجتهد، 27-8 سالگی کتاب اقتصاد اونا رو می نویسه. این چه یه سیستمیه؟ این سیستم در آموزش پرورش مدرن ضدش تولید میشه. انقدر بچه رو خنگ بار میارن و انقدر آروم آروم با مسئله های مختلف حاشیه‌ای حواسش رو پرت میکنن که معلم مهم نبینه. داستان ابن سینا رو دوستمون داره دنبال میکنه و انشالله یه ارائه خوبی خواهیم داشت از سراغ سلیمانی. ولی شما مثلا داستان همین ابن سینا رو کتاب من گرفتم دارم میخونم، قابل تعمله که این پدر مادرش براش هی استاد و هی معلم معرفی کردن، آوردن تو خونه، استادای گنده گنده، این زیر دست استادا هی داشت از بچگی بزرگ میشه. خب بچه های ما استاد نمیبینن که، سر یک مدرسه میرن یه بازی میکنن، دو تا چیز یاد میگیرن، دوباره میان، تا 18 سالگیشون هم استاد نمیبینن، درگیر موضوعاتی میشن که موضوعات بیفایده ایه. ما داشتیم برنامه درسی سوم راهنمایی رو می‌خوندیم در علوم اجتماعی. خب برنامه درسی هدفش، مثلا یکی از هدفش این بوده که نادرشاه رو مسیر خدمت رو عرض کنم که کشورگشاییش رو به تواند رسم بکنه. حالا چه فایده‌ای داره بچه سوم راهنمایی نادرشاه رو مسیر کشورگشاییش رو بدانند در حالی که ده ها موضوع مورد نیاز واقعیش رو ندونسته؟ تو برنامه درسی صحبتی از بصیرت نیست، صحبتی از ولایت فقیه نیست، صحبتی از انقلاب اسلامی به قدری که باید باشد نیست. خب ما سیستم‌های آموزشی بچه‌ها رو بار میارن. این تورگو بعد این چه سیستمی؟ جان استوارت می چه سیستمی میشه که در 18 سالگی 4 تا زبان بلد بوده، تمام علوم دنیا رو خونده بوده؟ جان استوارت می، اگر اقتصاد اسلامی، اگر تمدن اسلامی برای قرن 21 و 22 نیازمند آدم‌های گنده است، این آدم های گنده باید جایی ساخته شن. آموزش پرورش ما، تیز گوشان ما، هیچ کدوم اینجور آدم ها رو نمی سازن. بله تست زن می سازن که بتواند فرمولای مثلا فیزیک و مکانیک رو خوب پیدا کنند، کنکور هم نفر اول شن. بعدش چی؟ برای در رشته برق دوباره 4 تا فرمول بخونن بتونن سیم کشی کنن. شوخی می کنم رشته برق سیم کشی نیست، می دونم، ولی خیلی محدوده. بعد کی وارد دقت‌های این تیپی بشه؟ بعد سوالاتی که از فیزیک کلاسی داریم می‌بینیم و سوالات پایه‌ای اقتصاد اسلامی هم همینجاست. الان نیازمند یک انسان بزرگ قوی هستیم که بیاد، همین که من گفتم حس می‌کنم، دیدم، لمس کردم که بین نظام طبیعی که ما قائل به حقوق طبیعی هستیم و بین نظام تشریعی خدا و بین نظام قانونگذاری های بشری، این سگان، حالا این خدا را هم تازه نداره، جمع بکنه بگه احکام آسمانی در این که آسمانی هن چگونه زمینی هن، عالم تکوین چگونه همزمان با عالم تشریع منطبق است و تازه قوانین بشری که میذاره باید تو منطقه تفراغ خودش کاملا با اینها یک کل واحد تشکیل بدن، اینو نداریم ما. نه حوزه تربیتش میکنه، نه دانشگاه. چه آینده‌ای خواهیم داشت؟ اگه اینکه خدا لطفی کنه افرادی این وسط پیدا شن و الا دچار مشکلی. تورگو 22 ساله کتاب پول کاغذی می نویسه. الان بچه های 22 ساله ما آیا مسائل پولی کشورشون رو می دونن؟ می دونن تو کشور مشکل پول چیه چی نیست؟ زمانی که بیش از 22 سال نداشت این کتاب، این پانوشتاش اغلب پانوشتاییست که مترجم بهش اضافه کرده و پانوشتایی بسیار دقیقه. مترجم به لحاظ مسائل سیاسی توی جبهه انقلاب اسلامی و حزب اللهی نبوده، عضو خدمت آقای مرحوم دکتر سنجابی عضو دولت موقت میشه و در قائله کردستان نقش منفی هم ایفا میکنه. قرار بوده که بالاخره دولت موقت قائله کردستان رو بخوابونه، متأسفانه اینا بیشتر دامن میزنن بهش تا بخوابوننش. خب ما تو مسائل سیاسی باش کاری نداریم، ولی در مسائل فکری و اندیشه‌ای واقعا ترجمه عالی رو کرده و واقعا زیرنویس‌های اندیشمندانه رو گنجونده برای اینکه ما فکر بکنیم. 22 سالگی، ولی مهمترین تصنیف او تفکراتی اسمش این بوده، تفکراتی درباره تشکیل و توزیع ثروت‌ها مربوط به سال 1776. 1776 یعنی 40 ساله این کتابو نوشته. 13 سال مباشر ولایت لیموژ بوده و سپس وزارت لویه 14 رو بر عهده می‌گیره. این آقای تورگو، داریم در مورد تورگو صحبت. کسی که 22 سالگی مطلب اونجوری می‌نویسه، حالا حق داره تو 40 سالگیش مثلا وزارت لویه 14 بشه. وزیر اقتصاد اینه که فرانسه رو می‌سازه، نه اینی که ما داریم که لیسانسش هم زیر سوال. برای تحقق بخشیدن به افکار و عقاید خود درباره آزادی اقتصادی واجد صلاحیت لازم بوده. سرانجام نیز با فرمان معروفی به الغای عوارض غلات بین ایالات و امهای سلطه استادکاران و هیئت‌های صنفی در امور صنعتی دست می‌زنه. تورگو پایه‌های صنعتی شدن رو داره می‌ذاره. عوارض غلات این بوده که غلات از یه استانی به یه استان پاسته بره می‌گفتن بعد عوارض بدید. خب این اقتصاد رو فلج کرده بوده. میگه برخلاف سایر فیزیوکرات‌ها که فقط به نام کنس سوگند یاد میکنن، یعنی اون رو رهبر خودشون، تورگو استاد دیگری هم داشته. استادش کی بوده؟ یکی از بازرگانان بزرگ که بعدها مدیر اداره تجارت میشه به اسم ونسان دو گورنه اینجوری برخون داشت. در که این در 1759 در حالی که بیش از 47 سال نداشت در میگذره. این استادش هم خب فهرست کتاب‌هایی که فهرست افرادی که آدم گنده های فیزیوکراسی بودن رو در این چند تا خلاصه میکنیم. فیزیوکرات ها آدم هایی بودن که خیلی دم از بدیهی میزدن، مثلا همه این چیزایی که شما سوال دارید بدیهیه، چشت واکا طبیعت خودش گفته چیزی باید بشه. بدیهی زیاد میکردن. معمولا افرادی که تو جبهه مقابل بودن و فکر میکردن برای تمام مسائل بشر کلی باید فکر کرد تا نظام مطلوبش رو طراحی کرد، چون ما باید فکر بکنیم و پیچیده هم هست. بدیهی گفتن افراد مقابل خیلی کسل‌آور و خسته کننده بوده. ولی خب فیزیوکرات ها معمولا تو دربارها بین رجال سیاسی و سفرا نفوذ و اعتبار خوبی داشتن. سلاطین معمولا مستمعین خوبی برای حرفاشون بودن. امپراتور اتریش، کاترین کبیر ملکه روسیه، استانیسلاس پادشاه لهستان، گستاو سوم پادشاه سوئد، همه اینا تو اون دوره کسایی بودن که حرفای فیزیوکرات ها اتفاقا خریدار می‌شدن. حالا اینجا میگه فقط زنان زیبای دربار ورسای نبودن که فیزیوکرات ها رو دوست داشتن. آقای زیدوریز میگه من نمی‌گم. چرا اینجوری بوده؟ تحلیل قشنگی می‌کنه. این کتاب واقعا تحلیلش جالبه. میگه جامعه اشرافی یه جور لطیف و طب بوده، خب دوست نداشته بیایی بترسونیش. الان هم همینطوره، مدیران کلان سیاسی معمولا دوست ندارن بترسونیشون و بگی که مثلا آقا به هم ریخته جامعه فلانه، مدل ها سخته پیچیده. دوست داره همیشه بگه آسونه، آسوده بخوابی، شما خیالتون آسوده باشن، همه چی امن و امان هست. نظام طبیعی و تزلزل ناپذیری که فیزیوکرات ها و دکتر کنه ترسیم کرده بودن برای جامعه اشرافی و دربار اون موقع همیشه یک آرامشی میداده. به همین دلیل شاید خیلی علاقه داشتن به این مسئله. خب ما الان میخوایم بریم نظام طبیعی چی بوده. من از جزئیاتی میگذرم و خیلی ها رو به عناوین دارم رد میشم و تکرارش نمی کنم. خودتون باید دقت کنید اینجا حرفای خوندنی خیلی زیاده و شروع کنید مواظب باشید مطالب نمونه، تمام زیرنویس‌ها هم بخونید. نظام طبیعی پایه فکر و محور اصلی مرتبط فیزیوکرات ها بوده. علم نظام طبیعیه، گویا اقتصاد علم نظام طبیعی نامیده میکنش. خب مقابل اینا اندیشه نظام اجتماعی بوده که اجتماع رو مصنوع و مخلوق آدمی ها میدونسته. آدم گنده نظام اجتماعی طبیعی ژان ژاک روسوه، کتابش 1762 در مورد اجتماعیش نوشته میشه. ژان ژاک روسو همزمان با ایناست. دقیقا ببینید وقتی که نظام طبیعی میخواد حاکمیت فکری پیدا کنه، همزمان نظام اجتماعی هم بر خودش حضور داره، دقیقا تو همون تاریخ. و قبل از اونم، قبل از ژان ژاک روسو هم افراد دیگه هم بودن. خب دعوای بین نظام طبیعی و قرارداد اجتماعی پیدا میشه. توی اندیشه شناسی همیشه این مشکل هست، بعضی وقتا کلماتی که مثلا ژان ژاک روسو ذکر شده اینجا در صفحه 10 زیرنویس زده، خیلی کلمات ظاهرش مال فیزیوکراس ها. مثلا ژان ژاک روسو میگه قوانین ابدی طبیعت و قوانین ابدی نظم وجود دارد، وجدان و خرد آنها را بر صمیم قلب انسان نقش داده و نزد خردمند جای قوانین وضعی را میگیرند. این جملات مال ژان ژاک روسو خیلی شبیه فیزیوکراس هاست، یعنی میگه به جای قوانین وضعی که انسان ها باید میکنن قوانین طبیعی باید باشه. منتها وقتی که کتاب امیل قسمت پنجمش این جمله رو گفت، ولی وقتی وارد اندیشه بشی میبینی نه، بین روسو و بین فیزیوکراس ها خیلی تفاوت بوده. حالا تفاوت دو تا تفاوت اصلی رو در این صفحه 10 گفته که من دیگه بهش نمیتونم پردازم. نگاه مقابل هم همینطور، فیزیوکرات ها مثلا صحبت از مالکیت، امنیت، آزادی میکردن. خیلی ها فکر میکردن که خب اینها فیزیوکرات ها یه جور آنارشیست هستن، یه جور قائل به نظم طبیعی هستن، یعنی انسانش دخالتی نکنن، همون نظمی که در عالم طبیعت هست او کار خودشو میکنه. یعنی یه جور انگاری قائل هستن که نظام طبیعی
وحشی
نیکسرشته، وحشیه، انسان ها نساختنش، تو سیغلیش نمیدید، خودش نیکسرشته. خب این یه جوری اندیشه های اونا رو برده بود به سمت اینکه بعضی ها مثل ولتر، دیدرو و خیلی های دیگه بگن اینا آنارشیستی بودن، ولی نه، فیزیوکرات ها تصورات و تفکرات آنارشیستی نداشتن. از نظر اونا مالکیت، امنیت و آزادی همون نظام اجتماعی کامله. اونطور نظام اجتماعی رو میگه به طور مصنوعی تو نمیتونی بسازی. نظام اجتماعی که تو مطرحش میکنی پیشنهاد هم ممکنه بدی، ولی اون پیشنهادات کاملا در واقع بیان مجدد آن چیزی که در عالم طبیعت وجود داره. پس هر چقدر نظام اجتماعی که تو فکر میکنی با نظام طبیعت همگونی و سازگاری داشته باشه وضعیت درسته. بس اینها به تمدن قائل بودن، مثلا انسان با انتقال از حالت طبیعی به حالت تمدن چیزی را از دست نداده، بلکه همه چیز را به دست آورده. اگه قبلا نداشت، به خاطر اینکه گویا تمدنی که انسان ساخته بوده، بخشی از عالم طبیعت را در وجود خودش وارد نکرده بوده. از ورود انسان به عالم تمدن، به مدنیت، ورود به نظام طبیعی کامله، نه برعکس. خب جامعه شناسی ارگانیستی ارائه میدن، میگن اجتماع انسان شبیه یک موجود زنده است، قوانین طبیعی هم حاکم بر اونه. کلمه اقتصاد حیوانی نه به مفهوم اینه که اینا انسان ها رو حیوان میدونستن، نه، یعنی که ما اقتصاد رو نوعی فیزیولوژی میدانیم. این فیزیولوژی ما باید اندام ها، ارگان ها رو، علم فیزیولوژی علم وظایف الاعضا بوده دیگه، اینم میگه من باید وظایف تک تک عاملان اقتصادی رو داشته باشم. فیزیوکرات ها به همبستگی طبقات مردم، ارتباط متقابل آنها با یکدیگر و پیوند مجموع آنها با زمین با وضوع و قدرت هرچه تمامتر صحبت میکردم. دقت کنید کانتیان هم بحث همبستگی متقابل رو مطرح میکنه، نشون میده این عنصر تو قرن 17 و 18 هم یه عنصر حاکم بوده در فضای عموم. حتی علم اخلاق هم از نظر اینها یه علم طبیعیه، یکی از علوم طبیعی به نظر میاد. فیزیوکرات ها وقتی همه چی رو به قانون و قانون طبیعت ارجاع میدن، از نظر بعضی آنارشیست شدن، از نظر بعضی جبری مسلک جلوه کردن. باز اینجا ذکر میکنه که فیزیوکرات ها به هیچ وجه جبری مسلک نبودن. آنها نه تنها اعتقاد ندارند که نظام طبیعی مانند قانون جاذبه به ذات خود استیلا می‌یابد، بلکه مطلقاً بر این عقیده هم نیستند که نظام مذکور در جوامع کنونی انسان همانند نظام کندوی زنبوران یا لانه مورچگان است. اینکه قانون طبیعت رو بزرگ می‌کنند، ما رو اختیار انسانی از بین نمی‌برند. نمی‌گن شما مثل مورچه‌هایید، نمی‌گن اجتماع به شکل غریزیش شکل گرفته. دقت کنید، یا قانون جاذبه رو انقدر برای ما بزرگ نمی‌کنن که بگیم ما مخور قانون جاذبه ایم دیگه، بگن چرا فقر هست، بگیم خب نظام طبیعی فقر ایجاد کرده دیگه، ما نمی‌تونیم کاری بکنیم. نه، نظام طبیعی به سمت فقر نمیره، امکان نداره. نظام طبیعی همیشه از نظر اینها به سمت مثبت و خوبیه. اصلا نظام طبیعی یعنی نظام احسن آفرینش. در نظر فیزیوکرات‌ها نظام طبیعی نظامی است خواسته خدا و به خاطر سعادت ابنای بشر. اون نظام طبیعی که فرض میکنیم بیرون از ذهن ما وجود داره، خدا عالم اقتصاد رو، عالم جامعه رو، عالم انسانی رو براش اون ساخته، خدا ساخته، خدا که نمیخواد ما بدبخشیم. این نظام طبیعی محصول خواسته خداست، به خاطر سعادت ابنای بشر ساخته شده از سوی خدا. نظامی است ناشی از مشیت الهی. به این جملات دقت کنید، تا پایان فیزیوکراسی ما بسیار رنگ دین رو پررنگ خواهیم دید. بسیار بسیار اینا نگاهاشون، الفاظشون دینیه. خیلی جدی به این قضیه نگاه کنید. کسایی که قائلن پایه کلاسیک ها از دوری از دین شروع شد، اشتباه میگن. دین رو کنار گذاشتن شدن اقتصاددانان کلاسیک، غلطه. اقتصاد همیشه بر پایه‌های دینی فراهم. اقتصاد خودش تبدیل به دین شده، ولی چسبیدن به نفع شخصیش مخالفت با دین نداره. اون تفسیر مسیحیه. مسیحیت چون با نفع شخصی و لذت جویی مخالف بوده، اقتصاد را تصویر کرده به عنوان یک علم ضد دینی. ما حداقل در نگاه اسلامیمون منفعت شخصی بد نیست، ضد دین نیست، یک عنصر حیوانی هم نیست. خدا داده، منفعت شخصی هم نعمت خداست. بر همین این نوع نگاه های دینی رو اینجا باید ببینیم. افراد و تفریطش، دوری از اسلامش، جای خودش فراوان هست، ما با اون کار نداریم. اما دقت کنید، نظام طبیعی وقتی میگه، نظام وحشی طبیعت به مفهوم قانون جنگل نیست. میگه خداوند مسائل مرد تورم، طول، فرق، کشاورزی، صنعت، همه چی که تو اقتصاد داریم، هر چی که جزء عالم انسانی اجتماعیه، پدیده های زندگی انسانی ماست، اینا رو خداوند یه جور خاصی نقد چیده به اسم نظام احسن آفرینش، منتها آفرینش عالم انسانی، مثل نظام احسن آفرینش طبیعی. که اینها رو ما فقط دو تا وظیفه داریم: یک، باید طریق شناختن آن را آموخت، قانون خدا رو بشناسیم، پس از شناختن راه فرمان بردن از آن را فرا گرفت. گیری که این نگاه داره اینه که ربوبیت تشریعی نداره، پیامبر و رسالت نداره، از این نظرش دینی نیست. ولی دقت کنید اون طرفش کاملا دینیه، میگه خدا این عالم انسانی ما رو یه جور خاصی آفریده دیگه، من بعد اونا رو بشناسم فرمان ببرم از خدا، فرمان بریم. علامتی که با آن میتوان نظام طبیعی را شناخت بداهت است. میگه خدا پیچیدی هم نکرده، خیلی بدیهی است. خودت نگاهی بکن، بدیهیه. ممکنه تو اوایل نفهمی، با خطا آزمون خدا بهت یاد میده. پول بیاد تورم ایجاد میشه. خودت نگاه کن، مرکانتیلیست لازم نبود پیچیدش بکنی، بدیهیه.
مسیحیتی
که اینا الان دارن بهش نگاه میکنن تیکه ای از مسیحیت. این نگاه یعنی در بحث نکامه، اسکولاستیک نیست در اینا. این تیکه نگاه به عالم فلسفه که این دنیا رو به هستی، به فلسفه وجود، که این دنیا رو خدا آفریده و خدا هم نظام احسن میآفرینه، خدا خراب نمیآفرینه، امکان نداره. همین تا این تیکه، از این تیکه از این بعد میخوام علوم انسانی بر اساس این تیکه بسازم. حالا بذارید جملاتش رو ازش بخونید. میگه این قانون، همین قانون طبیعی، نظامی مافوق طبیعت برتر از واقعیات است. قانونی است یگانه، ابدی، تغییر ناپذیر، کلی و بیشک، الهی و فطری. ببین دنیا دنیای مدرنیته شده، اینا دوستان قوانین جهان شمول پیدا کنن، میخواد علم بسازه، علم با جهان شمولی حاصل میشه. خب بعد قانون یگانه، ابدی، تغییر ناپذیر رو تو قانون طبیعت دیده، به خدا هم میچسبونش، میگه اینا کلی و بیشک الهی و فطری هست. میگه از خواندن سطور فوق انسان گمان میکنه با ترجیح کلمات مقدس دعای اوه ماریا، یعنی درود ای مریم، مواجه هست. انگاری داری اینا رو میگه، اینا الفاظشون خیلی دینیه. اینا که میگه اینا آشی داریست میگه، داریست میگه، انگاری داریم دعا میخونیم، الفاظشون دینی. پس ما قائلن که خداوند اگه قوانین طبیعی ساخته، به ما هم امکان شناختش داده. یه نوع قائل به ادراک اشراقی هستن در قوانین طبیعی. این قوانین طبیعی خودش هستن، یه ذره فکر بکنی، تصورش رو بکنی، موجب تصدیق است، بدیهیه، لازم نیست خیلی. منتها ما باید این بدیهی رو به مردم آموزش بدیم که مردم هم اونجوری قوانین رو ببینن، فرمانبر قوانین باشن. میگه برای آدمی کافی است به درون خود بگراید تا مفهوم وصف ناپذیر این قوانین رو دریابد. قبل از حصول معرفت نسبت به آن، آدمیان به طور طبیعی به وسیله معرفتی ضمنی از فیزیوکراسی هدایت میشوند. میگه فطرت خودت، در درون خودت تمام علم اقتصاد گنجونده شده، لازم نیستم فکر بکنی، بس اون عمل بکن. نودوستیه تو دلت هست، منفعت شخصی تو دلت هست، تو دعوا و دیلت اینه که چجوری بره نفع شخصی و نودوستی بالانس ایجاد کنی، اونم تو دلت هست. عالم بیرون هم دقیقا مبتنی بر قوانینی که تو دلت و ادراک اشراقی داری مثل بهش. ادراک اشراقی یعنی همونی که ما میگیم فطرت نیمه ناخودآگاهی که ما میفهمیم، نیمه خودآگاه، همون هست. سخنان تورگو رو گوش فرادایی، کسی که فراموش ننماید که بر روی کره زمین دولت‌های سیاسی مجزا از یکدیگر و متشکل به صورت‌های گوناگون وجود دارد، هرگز چنان که باید به توضیح یک مسئله اقتصادی توفیق نخواهد یافت. خب میگه اول بدون که خب افراد گروه هن، شعبه شعبه هن، آدم ها گروه های سیاسی مختلف هستند، اما اساس مطلب عبارت از تشخیص آنچه باید باشد، نه آنچه هست یا بوده است. حقوق آدمی ها مبتنی بر فطرت آنهاست، نه بر تاریخ آنها. یا تورگو میگه اقتصاد اسلامی میخوای کار کنی، باید تورگو رو خوب بخونی. چرا اقتصاد اسلامی در کشور ما مشکل داره؟ به نظر من میخوام بگم تاریخ قواعد نخونده اقتصاد اسلامی رو شروع کردن حرف زدن در موردش. باید بریم با اینا سنگام رو ما بچینیم. ما باید الان با تورگو بشینیم بحث کنیم، بحث تاریخی. بگیم حالا کجاش اسلام مسیحش جداست. و همین جدایی رو با شروع کنیم بیایم جلو. کما اینکه اینا این پایه رو میذاره، حالا خواهیم دید چجوری دانش اقتصاد رو میسازن. میگه این نحوه دریافتی تعبدی مبتنی بر خوشبینی است. چه خوشبینی؟ پس میگه همه موضوعات خدا راهش رو قرار داده، کافیه من خرابش نکنم، به وجود خودم هم ارجاع بدم. خوشبینه. گروه مخالف همیشه بدبینه. این تو دوگان هاتون بنویس. گروه مبتنی بر طبیعت هر کی اونجا بوده با تفاوتایی که با هم دارن خوشبینان، این گروه بدبینان، گروه قرارداد اجتماعی. پس قوانین طبیعی معمول مشیت الهیه که جانشینش شده. در نظر فیزیوکرات ها البته شناختن نظام طبیعی کافی نیست، انسان باید مشی خود را با آن منطبق سازد. باید فرمانبر قانون طبیعی خدا باشی، چون نظام طبیعی به طور بدیهی سودمندترین نظامات به حال نوع بشر است. هر فرد راهی که برایش سودمند است خود به خود خواهد یافت، به طور طبیعی در پیش خواهد یافت. مثل این که من میگم فطرت کافی است، دیگه پیامبر لازم نیست. اینا با تاکید جدی میکنن بر فطرت انسان و خلقت خدا در این عالم، میگن این دو تا کافیه، نظمم دارن. یا اینکه احتیاج به قوه قهریه و سرنیزه باشد که او را بدان سو براند. لازم نیست مجبورش کنی، پلیس لازم نیست بذاری بالا سرش، خود بشر میره به سمت تعادل. به دست آوردن حد اکثر استفاده، یعنی حد اکثر سود، اصل منفعت طلبی، از طریق حد اکثر کاهش در مخارج، این از حد کمال در روش اقتصادی. مینیمم کن هزینهات رو، ماکسیمم کن استفاده و سودات رو. این نوشته دکتر کنز. مرسی دولاقویه. ببینید اصل چیزی که بعداً به اسم لسفر میگن، قانون بگذار بشود بگذار، خب اون یعنی همین دیگه، بذار قانون طبیعت خودش مشکلات حل میکنه، پایه‌اش اینجاست. مرسی دولاقویه، ببینید چی میگه. این در ذات نظام است که نفع شخصی یک تن هرگز از منافع مشترک عموم جدا نیست و این نتیجه ضروری نظام آزادی است. در این صورت جهان به خودی خود پیش می رود و میل به تمتع و سودجویی در جامعه حرکتی به وجود می آورد که به صورت گرایش دائم به سوی بهترین وضع ممکن است. بهترین وضع ممکن عدالت. و آزادش بذار، آزادی عدالت رو ایجاد کن. عدالت نمیتونی بری بسازی با قوانین، با پلیس، با دادگاه، با حکومت. عدالت رو ولش بکن، خودش میره بسن. میگه این همون اصل بگذاریم بشود است. لسه فقه، لسه پسه. لسه فقه یعنی آزادش بذار، لسه پسه بذار هر جا میره بره. اصل لسه فقه به عنوان پایه لیبرالیسم اقتصادی. پس ببینید الان ما فیزیوکرات ها یکی از دلالت های مهم اندیشه شون ایجاد لیبرالیسم اقتصادیه. لیبرالیسم به این مفهوم که میگه بذار خود طبیعت مشکلات حل میکنه، تو دخالت نکن، تو فقط خودتو منطبق با اون کن، خوب برو بشناسش، منطبق با اون کن. چیزی مثل مالکیت از نظر نظام اجتماعی یا مالکیت چیزی که انسان ها ساختن، بین خودشون قرارداد کردن که این مال من باشه، اون مال تو باشه. از نظر فیزیوکرات ها مالکیت یه امر طبیعیه، خدا ما اینجوری آفریده، حس اختصاص داریم به تعبیر علامه طباطبایی. ما اصلا از بعد به وجود، همین که کمی خودمون رو بفهمیم، ما حس مالکیت داریم. مالکیت یک نهاد طبیعی است. خیلی از پایه حرفاشون با پایه استاد اسلامی موافقه، مثل مثلا نگاه اونها به مالکیت. اگر بگید مالکیت ساخته دست بشره، بس میگیم ببین همین مشکلات که ایجاد شده به خاطر همین چیزی که انسان ساخته، مثل حرفای کمونیستا میشه، مثل حرفای سوسیالیستا میشه که بعدم خواهید خود میگه مالکیت رو تخریبش کن، ارث رو تخریب کن، اینا رو خودتون ساختید، خودتون اذیت کردید. ما میگیم همه اینا طبیعی هم، ارث ممکنه بشر یا دین براش قانون نوشته باشه، ولی مبتنی بر نیازها و خواستها و گرایشها و تمایلات طبیعی بشر ساخته این قانون رو. پس ارث هم یه قانون طبیعیه. خب من میخوام چند تا از این عبارت های باز دینی اینا رو بخونم، چون شما ببینید چقدر اینا نگاه دینی دارن. میگه قوانین غیر قوانین غیر قابل فسخند، بخوای نخوای شما نیستن، آنها از جوهر اشیا و آدمیان سرچشمه میگیرن و جلوه اراده پروردگارن. اینا رو مرسی دولاویه میگه. تمام منافع و جمعی اراده های ما به هم میپیوندن و به خاطر سعادت مشترک ما نظمی به وجود می آورند که می توان آن را پرداخته، یعنی ساخته ایزدی نیکخواه دانست که خواستار است تا زمین پوشیده از انسانهای نیکبخت باشد. نظام احسن آفرینش. چی؟ آمین. باز ما حالا بعضی عبارتهای دینی اینا رو از روش من خواهم خوند سر جای خودش، ولی یه تحقیق خیلی خوب اگه کسی از شما انجام بده امتیاز داره، اینه که بر اساس همین 80 صفحه این کتاب، خیلی نمیخوایم برید متون دیگه برق بزنید، این 80 صفحه خودش کامله، این 80 صفحه رو خوب حلاجی بکنه کسی، گزاره‌ها و تفکرات دینی فیزیوکرات ها رو بیرون بکشه و اگر میتونه با بعضی از نگاه های ما به همین گزاره ها یک نوع تحلیل مقایسه ارائه بدیم، مقاله بسیار خوبی میشه. منم حاضرم کمک کنم. خب این در نگاهشون به نظام طبیعی که واقعا نظام طبیعی چیه. وارد موضوعات میشن. بله
رابطش با مشهدهای اینطوری که مثلا نزد فرکونی ها یعنی آدم رواز شده و مشهدهای اشتنبا بیرد و دیگه رابطه با خودنا قد شده یا یعنی این مشهد الان این مشهد که کجا هم هست داری نزد این تبین رابطش با خودنا اینکه الان هست شاهد
شده اینا فعلا بحث ندارن که خدا از بین رفته یا نرفته. میگه نظام احسن آفرینش داری مخلوق خداست. خب چون مخلوق خداست خودش بهترین و کاملترین و احسنه دیگه و زیباترینه، به سمت زیبایی و کامل تکامل و تعادل هم پیش میره. تا این حالا این مثلا دو تا نکته دارن. نکته اوله که عالم انسان‌ها و عالم انسانی رو خب جزئی از کل نظام احسن آفرینش میدونه. میدونه فکر نکن تو دو جدا از اونی. خدا همونجوری که بدون اینکه تو دخالت کنی خود به خود فتوسنتز میکنه، خود به خود نمیدونم ماهی ها رو سیر میکنه، خود به خود اقیانوس ها رو مدیریت میکنه، نظام زندگی تو هم خدا داره مدیریت میکنه. یه قانون هایی گذاشته، اون قوانین خودشون مدیریت میکنه. مثل چی؟ مثل نفع شخصی، یه قانونه. مثل چی؟ مثل خواست تو برای نفع عمومی. قرارداد اجتماعی میگه بین نفع شخصی با نفع عمومی تضاده. من باید یه جوری پلیس بذارم، دادگاه بذارم، میتونه با هم جمع کنه، کلاس بذارم، منبر بذارم، طرف اخلاقی بار بیارم، دنبال نفع عمومی بره نه دنبال نفع شخصیش. این میگه برعکس، نفع عمومی و نفع شخصی با هم هماهنگن. آزادی و عدالت رو به جون هم ننداز، نگو آزادی یا عدالت اول کدام. آزادی عدالت دوتاشون یه جای پیدا میشن. همه اینا تو قوانین طبیعی وجود داره. خداوند اینجوری آفریده این دنیا. پس وظیفه ما چیه؟ میگه چی؟ شما فقط اون قوانین رو خوب یاد بگیر، خوب فرمانبری کن. یعنی در بازی که میکنی اختیار بالاخره تو داری. مواظب باش قوانین خدا رو نقض نکن. زندگی کن تو بر اساس قوانین خدا. قانون وضع میکنی بکن. مخالف قانون وضع قانون نیستن. دقت کنید اینا پارلمان نمیگه که کنار میذاریم. قانون ساختن، جامعه ساختن کنار نمیذاره. ولی میگه قوانین ما کاملا باید منطبق و قوانین طبیعی باشه. مواظب باش اونا رو نقض نکنی. بس تمام وظیفه علم اقتصاد انظر جوری که داریم شد کشف قوانین طبیعی و فرمانبری از اونا، مواظبت به اونا که نقض نشون. چیزی تو بعد تو فکر نکن خداوند یه چیزی رو خالی گذاشته تو باید بسازیش. یه بخشی رو خالی گذاشته، حالا انسان رو فرستاده که بره اونجا رو بسازد. که فکر کنی حالا باید جامعه سازی کنی. نه، خدا خودش همه چیز ساخته، تو فقط تخریبش نکن. تو خودت تو اون راستا قرار بده. قوانین
نمیشه خود انسان بدون قوانین را کشف کنه. این قوانینی که میگم تفریه اینا رو چجوری کشف کنه؟
میگه بدیهی است دیگه، اصلا کشفش هم کشف اونجوری که شما فکر کنید نیست. میگه بدیهیه، همین که فکر ببینی رعایتش نیست، بداهه است. خداوند در وجود تو فهمش رو قرار داده. الان مثلا قانون نفع شخصی رو یا قانون نفع عمومی رو قانون قوانین مگه تو رفت کشف کردی؟ تو به وجود خودت یه تعاملی بکنی یعنی نفع شخصی داری. مالکیت رو مگه انسان ها ببینید یه دو تا نگاه به تاریخ هست. یه نگاه اینه که بشریت یه مدتی زندگی میکرده نمیفهمیده، بعد نشسته فکر و خیال کرده، چیزی به اسم قانون مالکیت ساخته، گفته اگه مالکیت بذاریم بهتر است، ما هم دعوامون کمتر میشه. اصلا مالکیت رو تو ساخته ای به عنوان یک انسان حسب تجربه‌ای که کرده ای یا نه مالکیت حسی است که از درون تو میجوشد. خدا رو تو ساخته ای فکر کردی خدا داشته باشن یه چیز بهتریه، باش میشه جامعه رو امن‌تر کرد، اخلاقی‌تر کرد، یا نه خدا یک وجودی که از درون تو جوشیده است. این میگه همه اینها از درون ما جوشیده، ما نساختیمش. مالکیت ما نساختیم، ارث ما نساختیم. حالا قوانین ارث میگه یه بخشی از این قوانین رو که تو داری مینویسی ممکنه جوری بنویسی که قوانین اصلی ارث رو که در طبیعت خدا نهاده رو نقض کنه. همون جاییست که با هم به هم ریختگی میشه. اتفاقا حرفاش تا اینجا قابل نقد آنچنانی نیست. حتی شما میگه نفع شخصی، میگه خب نفع شخصی، نفع شخصی تبدیل میشه به صدام حسین کافر یا نمیدونم هیتلر، میگه اون اونجاییست که این بشر خودش دخالت کرده. قانون طبیعت انقدر نفع شخصی رو بزرگ نمیکرده. برو ببین طبیعت چی میخواد. خانواده آیا یک محصول طبیعت است؟ یک نهاد طبیعی است یا ساخته دست بشره؟ بشر نشسته فکر کرده که باید یه چیز مثل خانواده داشته باشه.
کدوم؟
این میگه خانواده محصول طبیعت. انسان ها اگه اجتماع ساختن بالفطره و مدنی و به طبع حسب طبیعت خودشون ساختن، نه به ضروره. اینا حرفاییست که خیلی هم ما مشابه داره. اتفاقا اندیشه اصلا شهید مطهری خیلی تاکید داره بر حقوق طبیعی. اندیشه اسلامی خیلی به این چیزا مشابه با اینه. منتها پیدا کردن اختلافاتش هم سوال هست. یعنی مواظبت کنه که تو نری سر جایی که خودت برای خودت بسازی. به تو مقدماتش آموزش میده تا بداهته رو بتونی حس بکنی. تو خیلی چیزا رو انسان سوار میشه بداهت رو نمیبینه. هر حرف دقیقیه. دقت کن. من در مورد یکتایی خدا سوال میکنم. توحید قابل آموزشه؟ نه. توحید یه امر واقعی فطریه. علامه طباطبایی در کتابش میگه توحید اصلا تصورش موضوع تصدیقه. معاد تصورش موضوع تصدیق از نظر ما. اینا فطرت ما اینا رو قائل بهش. خب پس ما چی آموزش میدیم تو کلاس‌های توحید؟ هیچی. شبهاتی که آفریدن رو رد میکنیم. حرفایی که زدن که باعث شده توحید شما نفهمی، از درون خودت نگیری، اونا رو کنار میزنیم. آموزش یه جوری کنار زدن زنگارهای دیگره، نه خود مطلب. این میخواد اینو بگه. و ما هم اینو داریم. یه جاهایی ما هم قائلیم آموزشی نیست، کافیه فقط من شما رو آزاد کنم. آموزش هم اینه که شما رو راحت کنم، بقیهش خودت میدی.
سبب اینکه وقتی وارد تشبیه نماشیم، هر آنچه در تشبیه هست همش رو به راحت آورده. حالا مثلا در مالکیت ارث همش هست، اینا شما هست. اما مهم اینه که آیا هر
آنچه
در نظام طبیعی وجود داره؟
نه. یعنی اگه قرار بود همه چی باشه که دیگه اینا خودشون زیر سوال بردن که. دیگه نیازی به فیلسوف اجتماعی یا اقتصاددان نیستش. اقتصاددان کارش چیه؟ اقتصاددان کسیست که گویا بخشی از قوانین که مردم بدیهیه، منتها سطح بداهتش در حد فهم مردم نیست، اونا رو برای مردم بدیهی بکنند، یا قوانینی رو وضع بکنند که با قوانین طبیعی دقیقا سازگار است، اونا رو نقض نمی کنه. اینو مردم عادی نمی تونن بکنن. اگر در واقع خواهد اینو کلی مطلقی که وجود خودش از زیر سوال بود. نه، اقتصاددان اینجا معنا داره، فیلسوف اجتماعی معنا.
صدات این بداهت که نمیدن دقیقا این چیز
چون
که میگن،
البته
نه در
هر کس، بلکه
در
متفکرین و شرطمند و تربیه یافته و آزادی هم چیزی. یعنی از بیرون یه سری شاعبه ها رو تو سوار نباشه، یه سری پیشفرض های رو تو سوار نشده باشه، فرهنگ و رسانه ذهن تو رو مشغول خودش نکرده باشه. اگر این نباشه شما اینا رو درک میکنی، منتها باز پایه هاشو. حالا چقدر شما میتونی درک بکنی در حد آدم ساده پایه هاشو؟ ولی بیشترشو میگه یه انسان عاقل خردمند آنچنانی باید بیاد پای کار. اون به تو بگه. تو کاملشو نمیتونی خودت تمام پیدا کنی. من میخوام ببینم بالاخره از کی چقدر مالیات بگیریم. این هم سوال دیگه. عنوان بعدی ما بحث محصول خالصه. ما میخوام ببینیم از کی مالیات بگیریم، از کی نگیریم. خب اینا بداهت دارد از نظر اینا، منطقه بداهت در مقام عمل خیلی هم به این بداهته نی. یه عده‌ای باید بیان بداهت رو به من و شما نشون بدن، کشف بکنن. ببین سوال الان اینه، ما از فودال چقدر مالیات بگیریم؟ از کشاورز مالیات بگیریم یا نگیریم؟ از پیله‌ور، از تاجر مالیات بگیریم یا نگیریم؟ قانون طبیعت خدا ایزاله چی میگه؟ سواله دیگه الان رسیم پای مسئله. میگیم آقای فیزیوتراپی که میگی بدیهیه، بگو ببینیم رابطه بین تاجر و سلطان و فودال و کارگر را چگونه برقرار کنیم؟ واسه
اینجای تحقیق خود فیزیوتراپی که میگن تمام کشاورز از
حالا میریم جلو دیگه. این میگه من اقتصاددان میتونم بداهت اینو بفهمم، شما نمیفهمید. میگم حالا چیشو فهمیدی؟ میگه همینو فهمیدم که اصلا مولدیت کجا ایجاد میشه. سلطان مولده؟ میگیم نه، این کارگر مولده، تاجرم مولد نیست. از پایه رو میذاره رو اون بداهته، میگه کی مولده؟ مثلا کارگر. حالا میره جلو،
بداهتی نمیشه که بداهت
مثل این فرمایش شما که ما میگیم که حیا یه امر فطریه. فطرت یعنی که همه انسان ها دارن دیگه. و چرا خیلی از انسان ها نسبت به حیا با ما اختلاف نظر دارن؟ چرا نسبت به مسئله احترام به بزرگتر شکر منعم واجبه است؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگه بدیهی نیست، جزو بدیهیاته، چرا خیلی از انسان ها در زندگی عمل نمی کنن و حتی معتقد به ضدش؟ اشتباه نقیده این بدیهیه. چرا خیلی از انسان‌ها قبول ندارن؟ فیلسوفان بزرگ مثل راسل قبولش نداره. بدیهی، دقت کنید، بدیهی مساویه این نیستش که هیچ کسی مخالفش نباشه. این کلمه، این تعریف از بدیهی رو شما تو ذهن خود به نظر مثل پاک رو کن. اگر قرار باشه هیچ، الان فرض بفرمایید این قرار باشه خب ببین، شما بس قائلی، شما بس قائلی چیزی رو بدیهی میدونی، هر کسی ضدش باشه بریزه. اینم همین رو داره میگه، احسن. اینم مثل اینا میگه من قائلم یه چیزایی بدیهی هم، هر کسی نفهمه خب این آموزش خوب ندیده. آموزش چی؟ خود اونه که نمیشه آموزش داد که، نه، آموزش همین که آمادگی پیدا کنه برای درک اون ادراک اشراقی که از درون خودش میجوشه. مفهوم بدیهیش اینه، میگه ما انسان ها رو بعد ببریم تو آموزشی که اینا رو بتونه درک بکنه، حس درکش رو بهش بدیم. هر کسی درک نمی کنه. خیلی چیزا تو عالم بدیهی،
شاید یه چیزی بدیهی باشه ولی
دقیقا همونی همینه. میگه اگر بدیهیه، بدیهی که قابل اثبات نیست، میگه اگر بدیهیه چرا بعضی نمی فهمن؟ درجات شعور فرق میکنه، درجات حس فرق میکنه. از نظر یه عارف خب خیلی چیزا بدیهیه. میاسن تو الان داری مال یتیم میخوری، این مثلا فرض فهمید که نجسه، اصلا بدیهیه. از نظر آره وقتی غیبت میکنی دقیقا داری گوشت برادر مردت رو میخوری، اصلا اونو دقیقا به همون تجسم خارجیش حس میکنه، من حس نمیکنم، برای اون بدیهیه، برای من بدیهی نیست.
بداهت نسبیه دیگه، برای بعضی بدیهیه.
بله، بداهت نسبیه، شکی
نیست.
بداهت نسبیه. خب خیلی دارم ما، اگه اینجور باشه فطرت بدیهیه دیگه، فطرت نسبی شده. بحث منتها اینجاست که چرا نسبی میشه؟ برای اینکه آدم ها افرادی هستن که متأثر از محیط بیرونی میشه. آموزش میاد تا این تأثیرات محیط بیرونی رو، غلطش رو برداره، شما رو آزاد بکنه. میگه اگه انسان باشد، خودش باشد و خودش، ما واقعا قائلیم، ما میگیم انسان اگر خودش بود و خودش، اهل حیاست. اگه میبینی انسان بی حیا پیدا شده، این به خاطر اینه که هزار یک رسانه و فرهنگ و چی ریختن تو ذهنش، یه جور دیگه‌اش کردن. انسان در نوع فطرت خودش نودوست است. اگه صدام حسین کافر رو چنگیز خان مغول پیدا کردی، این فطرتش نیست. اینو فضا اینجوری ساخته، ما اون فضا رو سعی میکنیم جلوش رو بگیریم، خودش به سمت حقیقت میره. حقیقت فطری، حقیقت بدیهیه، توحید بدیهیه. حالا این بحث ما رو میبره به سمت مباحث دیگه ای که باید جای دیگه اینا رو یاد میگرفتیم، میبره دیگه. ولی نظام طبیعی از نظر اینا بداهت دارن، یعنی ظاهر است متبرکی بر متفکرین خردمند تربیت یافته آزاده، نه بر همگان. یه بخشای اولیش ممکنه بر همگان واضح باشه، یه بخشای بالاترش نه.
یه بداهت
درجه
بندی
میکنه،
یه
بداهت
نفهم آمور
کلی
و
جمع شمول
نمیشه.
بعد همینطوره، ما همینو میگیم، ما میگیم شما بداهت صفر و یک تا به حالیات گرفتی، صفر و یک تو بذار کنار. بداهت یک مفهومیست مرد مقوله تشکیکیه، برای بعضی چیزای بدیهیه، برای من اون بدیهی نیست. چرا؟ چون من اون فهمو ندارم. برای پیغمبر بد بودن گناه، همه گناه ها بدیهیه، اسمت اصلا یعنی بدیهی بودن آثار بد گناه. برای من اصلا اون بدیهی نیست، من حسشو ندارم. میگه یعنی چی؟ مال بقیه رو خوردن اتفاق خوشمزه هم هست. برای پیغمبر بدیهیه، اسمت یعنی بدیهی بودن منفی بودن گناه دیگه. شما چرا بدیهی رو اینگونه تو ذهنتون نقش بسته؟ اینو کی تو ذهنتون انداخته؟ بدیهی واقعا مراتب داره. برای یکی ممکنه حتی این جسم خارجی الان جا وجود دارد بدیهی نباشه، یعنی انقدر مشکی چاره ذهنش رو شستشوی مغزی دادن، انقدر ریختن توی جای خاصی چرا چلوندن، میگه اصلا من فکر میکنم تو نیستی. خب آره خوش شده دیگه، چرا این سطح از بداهت هم از دست داده میشه؟ انسان از دست نید. خب چقدر وقت دید؟ تمام شده. به سلامات خیلی.